بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر خداوند باید با بشر این کلمات رو در میان بگذاره، این حقایق رو بگه که تو کیستی، این عالم اینجا کجاست، برای چی به دنیا آمدی، بعد از این عالم چه اتفاقاتی برات میفته، چی هست چی نیست، چی باید چی نباید، چرا، اینا رو باید به ما بگه. خب اگه باید بگه، شما بشر بدون زبان خاص مگه دارید؟ بشر زبان است و گوش است و هوش است و چشم است و قلب است، ذهن، و خدا انسان رو اینطور آفریده، با این انسان همینطور باید ارتباط برقرار کنه. از چی تعجب میکنه؟ یه همو استعجاب و تعجب سفیهانه ایست که قرآن میگه در همون زمان میکردن. به پیامبران میگفتن خدا مگر با افراد خاص، زمان خاص، مکان خاص، با زبان خاص صحبت میکنه؟ بله. اگر باید خدا با بشر سخن بگه، بشر با زبان مخاطب قرار میگیره، باید با زبان خاصی باشه. هر زبان دیگری بود همین اشکال رو میخواستی بکنی. مشکلت زبان نیست، مشکلت اصل وحیه. وقت باید بگی چرا؟ به چه دلیل خداوند نباید یا نمیتواند با بشر سخن بگه؟ چون اگر باید و میتواند به یک زبانی باید سخن بگه. یا آقا چرا عربی گفت؟ برای که مخاطب اون وحی پیامبر اکرم و مخاطبان او در اون زمان و مکان، مخاطبان اولیه او عربه. گفتن آقا اینا بشریه. ببینید مثلا میگه شتر. خب عربستان شتر بوده، اگه تو استرالیا بود میگفتن کانگورو. خب بله، اصلا فرض کن همین باشه. افلا ینظرون الی الابل، اونجا میگه آقا افلا ینظرون الی کانگرو. خود خداوند در قرآن فرماد ان الله لا یستحیی. خداوند شرم نداره از اینکه مثال بزنه به پشه، به مگس، برای که مسائل کوچک و بزرگ مادی نیست، مسئله ارتباط کیفی ایناست با ماورای این عالم. و همون عرب بیابونی شترچرون میگه که لازم نیست فکر کنی که باید کل میلیاردها کهکشان ها رو ببینی تا معلوم بشه خدا هست. همین شطوری که کنارت ایستاده، همین رو درست نگاه کن. کیف خلقت، خلق شده. شما وقتی از شکم مادرانتون متولد میشید، ما داریم شما رو خلق میکنیم، نه پدر و مادرتون. اصلا مادر نمیدونه تو بدنش چه اتفاقاتی داره میفته، یا پدر، ما داریم این کار رو میکنیم. میفرماد وقتی بذر رو میکارید، شما دارید زراعت میکنید یا ما؟ الان ما و شما اینجا نشستیم، 1 میلیارد اتفاق داره تو بدن ما و شما میفته. 1 میلیارد اتفاق داره، همه منظم مهندسی شده، حساب شده. اصلا من و شما داریم اینا رو تدبیر میکنیم؟ اصلا ما خبر داریم تو بدن ما چه اتفاقاتی داره میفته؟ ما دستور دادیم که خون تو رگای ما حرکت کنه. آقا قلب گفته، خود قلب، کی به قلب دستور داده که بتپه و پمپاژ کنه؟ و و و بله، مثال زده به آقا بهشت رو ترسیم کردن، گفتن که حورالعین یعنی چشم سیاه و فلان، جنات باغ فلان، نه مسائل، یا مثالایی که زده گاهی در قرآن، مثالای مربوط به همون زمان و مکان و همون عرب و زمان پیغمبر و این حرفا بوده. خب بله بوده، باید باشه، باید باشه. پیامبر با مردم جامعه خودش به زبان قوم دیگری که نمیتونه حرف بزنه، مثلا بیاد با مردم عرب چینی یا فارسی یا انگلیسی صحبت کنه، بعد مثال بزنه به چیزایی که اصلا ندیدن و نمیبین، ندیدن و اصلا خبر ندارن، اطلاع ندارن. حتما باید به زبان اونا و در بستر واقعیات روزمره حرف بزنه. اتفاقا هنر وحی اینه که مادی ترین و واقعی ترین و محسوس ترین مسائل جزئی بشر رو گره میزنه با کلی ترین و معنوی ترین و معقول ترین مفاهیم الهیاتی. تفکیک ماده و معنا نکن، اصلا سر بزرگ بعثت و نبوت همینه. اصلا اگه این نبود، هدایت معنی نداشت. اگر پیامبران می آمدن با ما با یک زبان اسیری و انتزاعی حرف می زدن که نمی فهمیم چی میگن، با مشکلات عینی زندگی ما سر و کار نداشتن، چجوری میخواست ما رو هدایت کنه؟ باید به زبان من حرف بزنه، باید همین مشکلات روزمره منو ببینه. یکی از همین آرکون نوشته بود، اختیار ابا حامد زید بود، که آقا مثلا شما میبینید تو قرآن یه جا میگه که گیر میده به یک مسائل جزئی که اگر دو نفرتون با هم معامله میکنید شاهد بگیرید و نوشته بشه، بنویسید اینا. حالا دو نفر یک معامله میخوان با هم بکنن، آقا جون بحث شأن نزول یه چیز، بحث قاعده کلی حقوقی و اخلاقی که استقرار میشه یه چیز دیگه است. تو همون مثال جزئی که تو فکر میکنی قضیه ماجرای دو نفر آدم خاصه توی معامله جزئی، گوشه جزیره العرب سر تمام تعاملات حقوقی بشر تا هزاران سال، تا همین الان و تا ابد همونجا بیان شده. داره میگه آقا کوچکترین تعاملی که میخواید بکنید به لحاظ اقتصادی و حقوقی، اینا رو شفاف ثبت کنید، شاهد بگیرید، شفاف عمل کنید. چون تا همین الان، همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، میلیون ها پرونده، در میلیارد ها پرونده شاید در دادگستری های جهان هست، به خاطر عدم رعایت همین است. اختلافاتی که بین خریدار و فروشنده، مالک و مستأجر، نمیدونم چه و چه، کارگر و کارفرما، اینا تا خانواده، اختلافاتی که بین زن و شوهر، اینا همش به خاطر عمل نکردن به همین آیه کوتاه مختصر و به قول شما جزئی است. آقا خدا میاد وارد مسائل جزئی میشه، اینا رو خدا گفته؟ بله خدا گفته. از عمیق‌ترین مسائل باطنی آیاتی در قرآن که تا همین الان بزرگترین نوابغ فلسفه و عرفان شرق و غرب عالم در درک معنای این کلمه بحث دارن میکنن، هنوز اختلاف میکنن. مثلا میگه ان الله معکم اینما کنتم، یعنی چی؟ شما هر جا باشید خدا با شماست. یعنی چی با شماست؟ راجع به همین معکم، معیت، با شمایی. میدونید تا الان چند هزار رساله نوابقی آمدن نوشتن و چقدر دقیق و قوی، هر کدوم یه باب جدیدی از همین عبارت میاد. در این حال میاد راجع به یک مسئله جزئی که از نظر ظاهر جزئی است. اصلا کوچک و بزرگ بودن مسائل با مقیاس ما کوچک و بزرگه، با مقیاس مادی، با مقیاس عقلانی و روحانی که رشد و سقوط بشره، کوچک و بزرگ مادی دخالتی نداره. یه مسئله کوچک مادی خیلی بزرگه، یه مسئله بزرگ مادی خیلی کوچکه. خدا به عربی حرف زده، خدا آمده تو جزئیات زندگی، خدا مثالای عربی زده. بله، اگر نمیزد هدایت نکرده بود. اما آیا اینا محدود و منحصر میشه در اون زمان و اون مکان خاص؟ نه. معنا وقتی که وارد عالم ماده میشه، به شکل عالم ماده ظاهر میشه. عالم ماده عالم زمان و مکان و زبان، عالم تزاحم و سوء تفاهم، عالم تنازع هست. و وقتی خداوند که مادی نیست داره در ظرف ماده با انسان سخن میگه، حتما مقتضیات عالم ماده باید رعایت بشه. آقا اگه پیغمبر 3 سال زودتر از دنیا رفته بود، قرآن کوچکتر نبود؟ نه نبود. همین آیات نازل میشد بعدشون میرفت. و اون خدایی که عمر پیامبر رو و عمر همه ما رو برنامه ریزی میکنه، خداوند میفرماد هیچ کدومتون نمیدونید کی شما رو از این عالم خواهیم برد به عوالم بعد. ولا تعلم نفس به ایرد تموت، هیچ یکیتون نمیدونید کجا خواهید مرد، هیچ کدوم نمیدونید شما رو کجا ما بر خواهیم گرفت و خواهیم برد، تا برید با خودتون با اعمالی که کردید و با روح خودتون مواجه بشید. میلاد امام حسن علیه السلام، یکی از امام حسن پرسید آقا برای چی ما اینقدر از مرگ میترسیم؟ هرچی اسم مرگ میاد میگیم آقا حرفشو نزن، اینقدر از مرگ نگو، فلان نگو. امام فرمود مرگ که هیچ کس رو استثنا نمی کنه و ما همه تو نوبتیم. ما گاهی فکر میکنیم اینایی که میمیرن یه عده خاصی هن، یه اقلیتی هن و اتفاقی هدف قرار میگیرن، شکار میشن. میفهمیم که هممون تو نوبتیم و هیچ کس نمیدونه کی. امام حسن علیه السلام فرمودن که از هیچی نترس، هیچی تو این عالم برای ترسیدن نیست الا خودت. تنها موجودی که باید ازش بترسی خودتی، چون جهنم تا تجسم خودته. جهنم هر کسی خودشه، حقیقت خودشه، اعمال خودشه. و الا مرگ دیدار با خداوند چه چیزی از این شیرین‌تر؟ منتها جهنم اون چهره‌ایش که از خودمون ساختیم. فهمیدم تو داری از خودت میترسی. هر کس از مرگ و از جهنم میترسه در واقع داره از خودش میترسه. فهمیدم جهنم رو داری همین الان خودت میسازی. کسی برای تو از قبل جهنمی نساخته. تو داری جهنم خودت رو یا بهشت خودت داری میسازی. خب الان این اخبار غیب که در قرآن آمده که پشت پرده ماده چه خبره؟ و اخباری که راجع به عالم طبیعت و نوع اصلاح نوع نگاه به طبیعته، حدود 700-800 آیه در قرآن اشاره به طبیعت و عوامل طبیعی داره، ولی همه اونا رو ارتباط داده با ماورای طبیعت. میگه اینا همه آیه. آیه یعنی سیگنال، یعنی علامت. میگه تمام عالم طبیعت رو درست بشناسید، اما اینا همه علامته، انگشت اشاره است. به این انگشت نگاه نکن. می‌بینی به کجا داره اشاره میکنه؟ طرف گفت مولوی هم میگه دارم اشاره کرد به ما، داشت ماه رو نشون میداد، میگفت اون رو نگاه کنید، همه به انگشت این نگاه میکردن. تیم میگفت اونجا رو نگاه کنید، همه به انگشت این نگاه میکنه. بابا اینو چیکار داریم؟ من دارم میگم اون رو نگاه کن، کل عالم ماده و طبیعت 70-80 سال 60 سالی که ما اینجا هستیم، اینا همه علامت، انگشت اشاره به اون سمته. قرآن میگه اینا همه آیه است. خب چرا این آیاتی که شب قدر یک جا نازل شده، خب همونجوری یک جا به مردم گفته نشد؟ چرا ریز شد؟ الا مکس، یعنی با مکس، با تدریج، برای که نه بشر ظرفیت چنین جریان پرفشار این حقایق رو داره، نه اصلا نمی مثل که شما یه عالم غذا رو بریزی جلوی شما، بریزی ما بریزن بنزه مثلا 6 سال غذا رو یه جا بریزن جلو. خب مگه من چقدر میتونم بخورم؟ گنجایش معده من چقدر؟ مگر بهترین غذا هم اینجا باشه؟ هیچ استفاده به من نداره. اینا باید به تدریج نازل میشد. حالا به تدریج بیاد، شأن نزول یعنی چی؟ یعنی به حساب که تو همطوری یه مرتبه مثلا جا نشستن بیرد یه آیهی بیاد، واسه اون مخاطب ارتباط برقرار نمیکنه باش. میگن آقا یک اتفاقی تو زندگی پیغمبر میافتاد، یک کسی یه چیزی میگفت، یک کسی غر میکرد، آشتی میکرد، صلحی، جنگی، یک میمرد، یک نمیدونم چی میشد، اینا پیغمبر گفت، خدا اینو گفت. خب معلومه که خودت داری میگی اینا رو دیگه. خدا کجا بوده؟ خدا معطل نشسته ببینه اینجا چه اتفاقی میفته، یکی یکی جمله بگه؟ جواب اینه که نه، اون چه که از عالم ماورای طبیعت باید میآمد زمان و مکان نداشت، تدریج معنا نداشت، کل وحی، کل قرآن یه جا آمد. اما آیا همونطور میتونست از جبرئیل به پیامبر، از پیامبر به همه به بشر گفته بشه؟ نه. چطوری باید میآمد؟ به تدریج، تا هضم شه، فهمیده بشه. دیگه چی؟ آیا باید شرایط زمان و مکان و زبان و اتفاقات خاص زمینی رو باید رعایت میکرد یا نه همطور بی مقدمه و بی ربط باید رعایت میکرد؟ اتفاقا اینکه یک اتفاق خاصی افتاد بعد آیه خاصی نازل شد، این هدایته. یعنی معلوم بشه که عالم معنا و ماده ارتباط داره. هدایت یعنی آقا تو داری الان اینجوری به این سبک زندگی میکنی، این غلطه. جزء زالینی، زال یعنی اینه که راه رو گم کردن، مغضوب علیهم یعنی اینایی که عمدن راه رو گم میکنن، میفهمه و میسته چشم در چشم حق. تو نماز هر روز میکنیم که خدای بشر سه دستن، یه دست اونایی که نعمت بهشون دادی و اینا فهمیدن، شعور درک نعمت رو داشتن و درست تصمیم گرفتن، انعمت علیهم. بعد دو گروه دیگه هستن، خدای ما جز اونا نباشیم، یکی غیر المغضوب علیهم، اونهایی که مورد خشم تو قرار گرفتن و خواهن گرفت، اونا کسایی که رجاجت میکنن، میفهمه چی حق چی باطله، رجاجت میکنه. دیدید گاهی ما تو دعوای شخصی اینا میفهمیم حق با اینه، میفهمیم حق با اونه، ولی انکار میکنیم، این میشه مغضوب علیهم. ظالین، ظال یعنی کسی که گم شده، دنبال باطل نیست ولی هزینه رسیدن به حق رو پرداخت نکرده، به قدر کافی صداقت نداری، تلاش نکردی، تو هم گم میشی. اما ظالین یعنی گم شدگان، گم شده ها غیر از مغضوب علیهم غیر از کسانی هم که میفهمن چی درست و نادرسته لجاجت میکنن. خب حالا دقت کنید، پس همون حرفی که هزاران سال قبل قرآن میگه به انبیا گفتن، قرآن میگه به خود پیامبر اکرم گفتن، الان هنوزم دارن میگن همون حرفا. مثلا اون زمان میگفتن قال ازغاص و احلام، اینا که میگید میگه خدا گفته، اینا قرآن وحی فلان انجیل تورات چیه؟ ازغاص، ازغاص یعنی تیکه تیکه از هر جا یه چیزی برشتی، یه ترکیبی است از چی؟ احلام. خواب دیدی؟ خواب دیدی میگه اینا رو به ما میگی؟ همون زمان هم میگفتن، الان هم میگن، میگن چیزی که انبیا میگن اینا رؤیاست، خواباییش که دیدن دارن خواباشون رو برای ما قرآن رو نباید تفسیر کرد، این خوابه، خواب دیده باید تعبیر کرد، یه چیزی گفته ولی منظور یه چیز دیگه. شما الان خیلی اونا جدی نگیریم که اینا حتما محصول خلاقیت خودشون، خودشون کردگارن، اینا بیرون از انسان و تاریخ و فرهنگ اون نیست، حتما وحی بیرون از تاریخ و فرهنگ و مسائل انسان نیست، چون اصلا مخاطبش انسانه، حتما باید مثالای انسانی بزنه، به زبانی انسانی سخن بگه، مشکلات انسان رو ترک کنه. اما این معنیش اینه که این کلمات بشریست، چون مخاطب بشره و راجع به مسائل بشر سخن میگه و به اقتضاء محدودیت‌های بشر، پس اصلا اینا کلام خدا، اینا الهی نیست، بشریست. بله آقا، اینا از ذهن و جان خود این پیغمبرا، از متن همون فرهنگی که بودن ظهور کرده، اونا عرب بودن، تو فرهنگ عربی فلان چیز بوده، اینا هم همون رو گفتن، فلان چیز بوده درست بوده یا نادرست بوده، واقعیت بوده یا توهم بوده، خرافه بوده، شرک بوده، توحید بوده، یعنی چی اینجا هرچی که اونجا بوده، که خب بله همه چیز بوده درست و نادرست، اگر نادرستش رو تایید کنه معلوم میشه اینا کلام خدا نیست، اگر درستش رو تایید کنه و نادرستش رو رد کنه هست، و درست و نادرست به شدت در هم تنیده است. و شما فکر نکنید این مسائل مال اون زمان بوده، اصلا مگه بت پرستا میگفتن خدا نیست؟ یا مگر میگفتن این بت ها ما رو خلق کردن؟ میگن خدایی که اصلا هیچ جنبه مادی نداره، نمیشه دید، نه زمان داره، نه مکان داره، فلان، نه این خدا سخته، ما یک نمادهایی درست میکنیم برایش، به جای او و برای او به اینا سجده میکنیم، به این بت‌ها، اینا نمادهای او هستن و قربانی میکنیم، نذر میکنیم، اینا مال قبل. شما خیالتون این حرفا تموم شده؟ همین الان 1-2 میلیارد بت پرست داریم ما تو دنیا، و فکر نکنید جوامع به لحاظ مادی عقب مونده هم هست، خیلی نه. من چند سال پیش دانشگاه توکیو دعوت داشتم، جلسه بودم، تو خود توکیو پر بتخونه است همین الان، این بتهای زمان پیغمبر، قشنگ میرن جلوی بتها نذر میکنن، براشون هدیه میبرن، متوسل میشن بهشون. چه 10-20 تا بتخونه تو توکیو رو من خودم رفتم، در مورد استاد دانشگاه میاد جلوی بتها، تازه اینا مذهبی هاشن، اونا که غیر مذهبی و سکولار هن، که اینا مذهبی هاشن، فوق تخصص نمیدونم چی هوافضا در فلان کمپانی ژاپن، در اینا میاد جلوی بت خضوع میکنه و اینا فکر نکنید حرف مال اون زمان نبوده، همین الانش هم هست، شکلای پیچیده ترش هم الان جلوی مجسمه مسیح و مریم سلام الله علیهما، خب اونا که اینا رو پیغمبر نه نمیدن، میگن خداست، میگن از عیسی پیغمبر نیست، خداست، پسر خدا، و دقیقا عبادت میکنن جلوی اون، و چیزایی هم باطنن با بت پرستی تفاوتی نداره. لذا اینا فکر نکنه هر آقا حالا کی بت پرست تو دنیا، خیلی همه، همین الان بیش از نیمی از بشر هنوز همین الان بت پرستن، مثل زمان پیغمبر. حالا این میگه آقا فرهنگ عربی بوده اونجا، اینا به لسان خود قرآن میگه به لسان قومشون حرف میزدن، بنابراین چیزا که میگفتن برای بوده که اون مردم رو قانع کنن، یا مسائل اونا رو میگفتن، اینا حرف خدا نیست دیگه، اونا خودشون، بعد خودشون الهی بودن، خدا دوست بودن، معنوی بودن، آدمای پاکی بودن، قصد اصلاح داشتن. اما این آیات، این کلمات، اینا که حقیقتاً کلام خدا نیست، که اینا کلام خودشونه، متا چون خودشون خدا رو دوست دارن اینا میگن اینا حرف خدا اینا. حالا بعضیشون کلاهبردار و حقبازن پیغمبرا علیه الله، بعضیشون هم نه، خودشون اصلا باورشون اومده، بعضیشون هم باورشون نیومده، اینا مجازن مثلا خدا وحی کرده، حقیقتا که اینطور نیست. انبیا مثل بقیه بشر بودن، منتها یک سری تجربه های لطیف معنوی مثلا دینی داشتن، کل اونی که بهشون میگن پیغمبرا یا کتاب‌های آسمانی، صحف ابراهیم و زبور داوود و تورات و انجیل و اونا تا قرآن، اینا همه مثل سایر متن‌های بشری بودن و بیرون از زمان و زبان و مکان و تاریخ بشر به عنوان یک امر فرا تاریخی و مقدس نه نبودن. خب این نسام دهوزید هارکون اینا رو گفتن تو ایرانم سه چهار نفر ازشون ایرانم بعضی رفتن، نه همینا رو برشن گفتن. میگه که وحی تجربیات نسام دهوزید چند سال پیشون مرد، یه تجربیات روانی و شخصی بوده که پیغمبرها داشتن و بعد آمدن بر اساس اونا جمله سازی کردن، یه تعبیرهای ابتکاری به کار بردن، مفهوم سازی کردن و به لحاظ زبانشناسی هم مفردات جمله ها رو کار نداریم، مفردات یک جمله لازم نیست حتما وجود خارجی و واقعیت داشته باشن. اینا به اون مفاهیم ذهنی اینا اشاره داشته، نه اینکه اینا واقعا هست، مثلا واقعا خدا هست، واقعا بهشت و جهنم هست و اینها، واقعا فرشته هست، نه اینا واقعا نیست، کلمات اشاره به اون مفاهیم ذهنی کنه. بقیه شبه دیگه میگه البته قصدشون خیر بوده، با ادبیات های ظاهرن متدینانه و مذهبی حرف میزنن، تجلیل ظاهری هم از انبیا میکنن که این آدم های مقدسی بودن، آدم های خوبی بودن، قصد خدمت داشتن، همه ی حرف رو میگن تا تهش بگن اما پیغمبر نبودن. تحت عنوان نو اندیشی دینی وحی و نبوت تحریف بشود، معنیش عوض بشه، بعدم بگن تکذیب. آقا چطور شاعرها الهام میشده بهشون؟ حتی خود شما و ما گاهی بهمون الهام نمیشه یه چیزایی؟ گاهی خواب نمیبینید یک اتفاقی، بله؟ گاهی نشده خواب ببینید یه چیزی رو بعدن یک صحنه واقعی براتون اتفاق میفته، بعد میگه عین این صحنه رو من قبلا تو خواب دیدم. برای شما اتفاق نیفتاده؟ خب میگه آقا ما هممون همینجوری، ما هم از خوابا دیدیم میبینیم گاهی به ما هم الهام میشه و فلان و اینا، اما جرئت نداریم بگیم بین خدا یا حرفا رو به ما، اینا جرئت دارن میان حرفو بزنن و اینا. و این یک مهارت بشریه، همونطور که یک صنعتگر هر چی بیشتر کار کنه صنعتی تر میشه، یک رمان نویس، یک شاعر هر چی بیشتر شعر بگه شاعر تر میشه، پیغمبر هم هر چی بیشتر از حرفا بزنه کم کم پیغمبر تر میشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا کلماتی از طرف از عالم غیب و از طرف خداوند و جبرئیل بر انسانهای خاص به دلائل خاص با آثار خاصی نازل شده و پیامش برای کل بشر وجود نداره. در واقع همه سخنها سخن خداونده، همه شعر همه شاعرها حرف خداست. وقتی شما خودتون حالتون خوب حرفای قشنگ قشنگ میزنید، همونا هم حرفای خداست، فرق نمیکنه. افق عالم درون شما وقتی با یک سخنی شکافته شد، وسعت پیدا کرد، بنا به اثری که در شنونده شما میگذره، به همون اندازه حرف شما حرف خداست. از دهن یک بچه میاد بیرون گاهی، از دهن یک دیوانه هم میاد، از چهچه یک بلبل، اینجوریه. هر چی که شما رو به خدا توجه بده و افق پیش روتون رو باز بکنه، این حرف خداست، سخن خداست. حالا چه از دهن انسان باشه یا نه، چه از دهن اینایی که میگن پیغمبران باشه، چه از دهن بقیه، من و شما هم پیغمبریم، هممون در یک حدی پیغمبره. تعمیم نبوت، چون اصلا نبوت یک حقیقت نیست، یک تجربه بشریست، ما کمو بیش داریم، هممون پیغمبریم، حالا بعضی همون پیغمبرتریم. کلمات هرچی شاعرانه، منظم، فصیح، زیبا، اثرگذار، این به همون اندازه وحیه. این که چون این اشخاص خاص که میگیم پیغمبرن، خودشون میگن پیغمبرن، این حرفا رو زدن، چون اینا گفتن از دهان اینا خارج شده، به این معنا اینا که حرف خدا نیست. باید افق شما رو باز بکنه، بگشاید، افق گشایی کنه، حالا از زبان هر کسی که بود، حیرت ایجاد کنه براتون، هر جمله‌ای که حال شما رو یه جوری بکنه، حالی به حالیتون کنه، اونا حرف خداست، اونا کلام اللهه. بعدم خدا اصلا چه احتیاج داره به ما امر و نهی کنه؟ خدا مگه دستور میده به کسی؟ واجب و حرام چیه؟ متفکران دینی و توحیدی همیان بحث میکنن خدا هست یا نیست، صفاتش عین ذاتش هست یا نیست، نبوت چیه، آیا پیغمبر پیغمبر بوده، معاد چیست، آیا مرده ها دوباره زنده میشن، محشور میشن، اینا راجع به واقعیاتی داره صحبت میکنه و فکر میکنن که خدا و قیامت و فرشته و اینا واقعیت دارن، دارن راجع به واقعیات بحث میکنن. میخوان عقاید حقه، عقاید مطابق با واقع داشته باشیم ما، در حالی که اصلا واقعیت چه میدونی چیه. امروز اگه یه روزی بشر یقین مذهبی و معنوی داشت، یک روزی یقین فلسفی داشت، یه روزی هم بعد تو همین قرن گذشته یقین تجربی و علوم تجربی، یقین تجربی و حسی داشت، هیچ یقینی وجود نداره. نه یقین مذهبی و معنوی، نه یقین فلسفی، نه یقین علمی و تجربی. ما به هیچی یقین نداریم. عصر پست مدرن عصر شکاکیته. از هیچی مطمئن نیستی. نمیتونه من مطمئن باشیم. اصلا نه اینکه خدا هست یا نیست. من مطمئن نیستم خودم هم هستم یا نیستم. نه اینکه اینا کلام خدا هست یا نیست. من خودم هم نمیدونم که اینایی که میگم حرفای منه یا نیست. اینه تهش. تهش این شده. عصر پست مدرن عصر شکاکیته. از هیچی مطمئن نیستی. نمیتونه من مطمئن باشیم. اصلا نه اینکه خدا هست یا نیست. من مطمئن نیستم خودم هم هستم یا نیستم. نه اینکه اینا کلام خدا هست یا نیست. من خودم هم نمیدونم که اینایی که میگم حرفای منه یا نیست. اینه تهش. تهش این شده. وقتی اینا آقایون میگن که آقا شما فکر میکنید که یه واقعیاتی هست که با عقل یا علم یا کشف و شهود قابل اثبات هست یا قابل انکار است. فکر کردید میشه به یک چیزی یقین پیدا کرد؟ اصلا نمیشه. ما هیچ نمیدانیم. یه روزی فکر کردیم که این حرفایی که پیغمبر اینا زدن حرفای مزخرفی بود و آمدیم تحت عنوان راسیونالیسم و عقلانیت مدرن و اینا فلسفه بافتیم، از دلش ایدئولوژی های بیرون آمد. تو قرن 20 رسیدیم به ته خط، دیدیم همه اینا بن‌بست بود. اوایل قرن 20، آخر قرن 19 گفتیم فلسفه رو ولش، عقل رو ولش، همونطور که گفتیم دین رو ولش، فلسفه هم ولش، بریم سراغ تجربه آزمایش، مشکلات همه حل میشه. بعد آمدیم دیدیم مثلا خود معرفت بخش بودن تجربه هم تجربی نیست، با تجربه قابل اثبات نیست. امروز چی شده؟ امروز که ما فقط یه چیزو میدونیم و اون که هیچی نمیدونیم و هیچی نمیتونیم بدونیم. و قرآن جواب میده که آقا جون نه به اون شوری، نه به این بینمکی، نه اونجوری که میگفتید که آقا ما با تجربه عادی بشری و با عقل عادی بشری همه چی رو میتونیم بفهمیم، احتیاج نداریم به وحی. بعد گفتید با تجربه همه چی رو میفهمیم، احتیاج نداریم حتی به عقل، یعنی به فلسفه، با علم طبیعی تجربی میفهمیم. حالا دارید میگید که اصلا هیچی معلوم نیست چی به چیه؟ نه یقین تجربی، نه یقین فلسفی، نه یقین معنوی، هیچی نمیتون داشته باشیم؟ چراها؟ نه بگو هیچ یقینی نمیشود مثل الان، نه مثل اون موقع بگو که یقین قطعی و صرفا با تجربه حسی و با علوم آزمایشگاهی میشود و او کافیست. بله تجربه لازم است اما کافی نیست. عقل لازم است اما عقلم کافی نیست. وحی هم لازمه. عقل و تجربه در زیر نور وحی فعال میشه و وقتی میبینید خیلی چیزها رو میتونی به یقین برسی. بعضی چیزها رو خودت یقین میکنی که فراتر از درک بشه.